زمان در حال سپری شدن، اون هم به سرعت، و ما به ساعت 12:30 سه‌شنبه دومین روز از ماه مهر و دومین روز از پاییز رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه ترانه باران باشید از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر کبرا محمدی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در ترانه باران سلام عرض می کنم. همچنان که مستحضرید، ما در برنامه رادیو فرهنگ به جلوه‌های مختلف فرهنگ تا کنون پرداخته‌ایم و فرهنگ زیارت خصوصاً در ایام شهادت خاندان پیغمبر از اهمیت بالایی برخوردار بوده. از دیرباز ایرانیان ارادت خودشون رو به خاندان پیغمبر چه در ایام شهادت و چه در ایام ولادت اون بزرگواران نشون دادن. در ایام ولادت خب عرض کردیم مولودی خانی ها و مدح و مناقب اهل بیت در دستور کار موالیان اهل بیت قرار میگیره و اهالی فرهنگ از موسیقیدان گرفته تا شاعر، از شاعر گرفته تا به هر حال صنایع هنری دیگر، هر کدام به طریقی ارادتشون رو به خاندان پیغمبر نشان میدن. اما اونچه که در ایام شهادت اهل بیت فرهنگ شده و خصوصا در این ایام غالبا خراسانیان در ایام شهادت اهل بیت به زیارت امام هشتم یا این که امام زادگان میرن تا اونها رو شفیع بین خودشون و خدای خودشون قرار بدن.
ز تربت شهدا بوی سیب می آید، ز توس بوی رضای غریب می آید. ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی. اول به مدینه مصطفی را صلوات، دوم به نجف شیر خدا را صلوات، در کرب و بلا به شمر ملعون لعنت، در توس غریب الغربا را صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا.
از قدیم هم باب بوده در بین ایرانیان و خاصه خراسانیان، وقتی که به سفر یا به زیارت می رفتن، اهالی و اقربا و خیشاوندان ظاهر او رو تا مرحله حرکت همراهی می کردن و بعد از برگشت هم این همراهی توامان با چاووشخانی و ابیاتی همراه می شد که تقریبا موجبات رضایت همگان رو در پیداش. قالب این ابیات که در هنگام برگشت از سفر خونده می شد در مدح اهل بیت یا منقبت اهل بیت بود، خصوصا در وصف و مکرمت هایی که حضرت پیغمبر و حضرت امیر علیه السلام داشته و به همچنین ذریه آن بزرگواران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض کنم حضور شما هممیهنان عزیز، روزتون بخیر باشه. تسلیت و تعزیت عرض میکنم همراه ما باشید. در بخش گزارش برنامه امروز ترانه باران سفر کردیم به باب رضا و شرق منور به نور امام رضا علیه السلام، استان خراسان شمالی. در خدمت یکی از چاوش خانان این منطقه هستیم. گپ و گفتی داشته باشیم با آقای قربانی تا خودشون رو بیشتر برامون معرفی کنن و سوال کنیم از مردم این دیار، از زیارت ها و فرهنگ زیارت در خراسان، بلخص به حال زیارت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام، و از چاوشی های مناسب با این ایام برامون بگن. آقای قربانی من سلام عرض میکنم حضور شما، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید، خیلی خوش آمدین.
شما
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
معرفی میفرمایید که چند سالتونه؟
من 1340 هم، بعد الان دوربر 54 سال. ما
چند وقت چاوشی خانی میکنید؟
در حدود 30 سال میشه.
کسی از خانواده شما چاوش خان بود که باعث این بشه شما به این سمت گرایش پیدا کنید؟
پدر من اهل قرآن و کتاب بود، ولی توی همه برادرها اهل چاوش خانی، نوحه خانی، واگداری شبی خانی در این معصومزاده اینجا یا روستاهای طرف حصار ایستو اینام که ما کردم. مثلا قبل انا که قدیم مرفتن، مثلا 30 سال پیش یاد من می آمد با ترکتور بود یا بعضی ها وسیله مثلا اسبی چیزی بود، ماشین خیلی کم بود، از این مینی بوس 16 نفری بود که سوار می شدن می رفتن یا امام رضا یا یک امام مثلا امام باد یا امام علی بلا چاوشخانی می کردن، یا اونایی که از مکه می آمدن. مثلا ما روستای ما سبکش زیادی روی حضرت علی بود، روی حضرت فاطمه بود. مثلا ما گفت اول به نجف شاه مردان علی را صلوات، اول به نجف شاه مردان مولای قنبر علی را صلوات، دوم در توس قریب القربا علی ابن موسی رضا را صلوات، دوم در توس قریب القربا علی ابن موسر رضا را صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این رو موقعی که حجاج از سفر در واقع حج برمیگشتن میخونی؟
در اصل این مال زمان که حاجی ها میامده، این مال زمان قاجار اینا بود که با اسب و اینا پیاده میامدن. تا این زمان 30 سال 35 سال پیش او زمانم از همینا بودن. تا زمان 30 سال 35 سال پیش این موسای 16 نفره با ترکتار مرفتن برای امام رضا ما میخوندیم.
برای زیارت امام رضا علیه السلام چه شابوشی هایی رو میخونی؟
اونا هم در اصل همینا رو میخوندیم. مثلا ما گفتیم بنگر به زوارت، باشیم عزادارت، از این نوحه‌های چیا میخوندن، نوحه خوان اکثر، چون نوحه خوانی میگن بنگر به زوارت باشیم عزادارت، آقا اگر اجاز دهی جان میکنیم قربان با این دل سوزان ای ناطق قرآن، بنگر به زوارت باشیم عزادارت. در اصل نوحه خوانی میکردن برای امام رضا، ولی زمانی که حاجی ها میامدن یا مثلا با زمانی که با ترکتور با اینا میرفتن به امام رضا، این شابوش خوانی ها رو میکردن یا اکثر برگشت نشانه.
از زیارت امام رضا علیه السلام برمیگشتن هم شاوش خانی داشتیم؟
شاوش خانی داشتیم، اکثرشان نوحه خانی میکردن. مثلا یک نسخه مثلا یا یک شبیخانی یک نسخه رو در می آوردن، مثلا نسخه حضرت قاسم رو یا نسخه حضرت علی اکبر رو، اینا رو در می آوردن. مال حضرت باز اکثرش مال یک سفره می گرفتن، یک نسخه می گرفتن، یک روزخانی می کردن. مثلا مال حضرت قاسم می گفتن ای قاسم من، ای قاسم، ای نور دیده، ای قاسم من، قاسم من رخت دامادی ببر کن، قاسم من شال زری را بتن کن، قاسم من. در اصل یک نسخه مثلا یکی میگفت من مال حضرت قاسم رو میگیرم، اون میگفت مال من حضرت علی اکبر رو میگیرم، اون میگفت من سفره حضرت عباس رو میگیرم، یکی میگفت مال سید شرف. اینا که همه بود، همه یک مجلس نمیگفتن، هر کدوم یک مجلس که دعوت میکردن مردم میرفتن خانهشون، یک نسخه یک شبیخانیه، یک قصیده خوانی میکردن، اکثرشون اینا رو میگفتن قصیده خوانی.
خیلی ممنونم از شما، انشالله که سلامت باشین، آرزومندیم که تنتون سالم باشه و دیگه چاوش خانان عزیزی که خدمت میکنن به مردم خوب این دیار از کشورمون، شما را به خدای بزرگ میسپاریم و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنیم، از شما هم درد
میکنم. از شما خوب، هم میهنان خوبمون. اینم از بخش گزارشی که از استان خراسان شمالی تقدیمتون شد، شما را به خدا میسپاریم، خداوند یار و نگهدارتون.
بزا ایرانیان، خاصه خراسانیان، همه اقوام، اعم از ترک و ترکمن و تات و کرمان و اعم از شیعه و سنی، به زیارت اهل قبور و خصوصا موالیان اهل بیت توجه زیاد داشتند. خب در همین راستا بعضن کارهای هنری خلاقانه‌ای در حوزه موسیقی تهیه شده بود، الان خصوص در 35 سال گذشته که جشنواره موسیقی رضوی هم باب شده، جلوه هایی از موسیقی رضوی تونسته التیام بخش درد و رنج علاقمندان و موالیان اهل بیت باشه.
در خدمت شما هستیم از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. امیدواریم هر جا که هستی در این روزهای اول فصل پاییز حالا هواتون خوب باشه و امیدوار باشید به زندگی و در واقع به خوبی بتونیم همه در کنار همدیگه زندگی کنیم، برای رفع مشکلات همدیگه فکر کنیم. اجازه بدید با توجه به اینکه در آستانه سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام هستیم، من یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض کنم، ایام سوگواری چهارمین امام شیعیان رو خدمت شما.
از غریر بیهود آمال هی یا یاره گرفتار بی درد آمال هی حواله جا نباشت من آورد و مهله یاره نیاره سر ایسی جخی و بخوره هر جانی خرم از سر در سر کاره سر کاره جا از غریب بیرد و مهله یاره جانی خندن و سر در سر کاره سر کاره جا
ساعت 12:45 است. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. برنامه چاپ اول کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ که به معرفی توزیع‌های نشر کشور میپردازه. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه شنونده چاپ اول باشید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپ اول. بنده صادق وفایی هستم و قصد داریم در این برنامه یکی از رمان‌های مهم معاصر ادبیات پلیسی جهان رو خدمت شما معرفی بکنیم. البته رمان مورد نظر یک کمی بحث برانگیزه، رمان دختری در قطار، که احتمالاً مخاطبان ادبیات پلیسی فیلم سینمایی هم که در واقع با اقتباس از این رمان ساخته شده طی چند سال گذشته دیدن. به واسطه ساخت این فیلم اسم رمان دختری در قطار سر زبان‌ها افتاده و در ایران هم چندین ترجمه از این رمان عرضه شده، که البته این چندین ترجمه و در واقع پدیده ترجمه های موازی صدای برخی مترجمان و البته مترجمی که امروز در خدمتشون هستیم و باهاشون گفتگو میکنیم در آورده. جناب آقای علی قانه مترجمی هستند که رمان دختری در قطار رو ترجمه کردند و قصد داریم در این برنامه با ایشون در مورد این رمان پلیسی و البته رمانی که تلفیقی از ژانرهای مختلف هست رو داشته باشیم. خب سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای قانه مترجم رمان دختری در قطار.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای وفایی عزیز و شنوندگان خوب این برنامه‌تون.
زنده باشین، وقتتون بخیر. خب جناب قانه شروع کنیم در مورد این رمان صحبت بکنیم. چی شد که اصلا ترجمهش کردین؟
عرض کنم که حالا شاید این درست نباشه بگیم سفارشی، به قولی معمولا بعضی کتابا رو ناشرها انتخاب میکنن، حالا به دلایلی که از شرایطی داره که شاید بهش پرداختیم و در حال به یک مترجم پیشنهاد میکنن. در این کتاب هم همینطور بود که در حال تو یک مقطعی سرصدا کرده بود و موفق بوده تو سایت های ادبی اونور و تقریبا میشه گفت امتحانش رو پس داده بوده و این بر هم خب به حال یه سری ناشرها تصمیم به ترجمه و چاپ شدنش گرفتند.
بله من. پس یعنی ناشر اومد سراغ شما که این رو ترجمه بکنید دیگه؟
در این مورد خاص، در حالا مثلا یکی دو مورد دیگه، چون کتاب هایی که مال من کار کردم این مدت ترجمه کردم یه سریش به قول معروف دلی بوده،
بله،
مال خودم بوده، شناختی که نسبت به اون نویسنده داشتم، حالا بک‌گراندی که داشته و حالا اون خط داستانیش با که من خودم کار نویسندگی هم میکنم یه جورایی جور در میمده، اونا رو انتخاب کردم. ولی در بعضی موارد همونطور که گفتم به این صورت سفارش میشه و در این مورد خواستم همینطور بودی که
حالا من چون در واقع شناخت دارم خدمت شما، اینم خدمت در واقع شنوندهای عزیز عرض بکنم، چون آقای قانه در واقع بیشتر همون به قول خودشون دلی کارها رو انتخاب میکنن و تا مثلا رمانی رو دوست نداشته باشن ترجمهش نمیکنن. من از این جهت این سوال رو خدمتتون پرسیدم. خب عرض کنم به خود دختری در قطار بپردازیم جناب قانه. من حالا الان احتمالاً فکر میکنم خیلی از مخاطبایی که این کتاب رو خوندن یا نخوندن احتمالاً فیلم دختری در قطار رو دیدن که با اقتباس از این رمان نوشته شده. من از شما بپرسم رمان و فیلم چقدر با هم دیگه متفاوتن به نظر شما؟
من قبلش یه جمله معترضی میگم در مورد ویدیو خوش اومدن، یعنی این رو میخوام عرض کنم که اگر من این کتاب رو میخوندم، یعنی اینجوری نبود که حتما این کار باید انجام میشد چون سفارش شده بود و پیشنهاد بود. من کتاب رو خوندم، به هر یک جذابیتی هم برای من داشت و شروع به کار کردم و اگر اینطور نمی بود و مطمئنن کار رو رد می کردم.
درست.
و در مورد که کتاب می فرمایید که با رمان، با رمان اقتباسی با سینما با فیلمش چطور دور در میاد یا نه، اینا این یک چیز کلیه. یعنی تو خیلی از کارها، چون توی مخصوصا تو غرب خیلی اینطور میشه، متأسفانه تو ایران ما آره خیلی تو چند سال اخیر اصلا نبوده، ولی تو اونجا معمولا کتاب ها به صورت فیلم در میان و بعضی از فیلم ها خیلی نزدیک هستن به کتاب و بعضی ها خیلی دور هستن. بعضی ها کتاب رو ترجیح میدن بعد از اینکه هر دو تا کار در اومد، بعضی ها فیلم رو ترجیح میدن. ولی توی دختری در قطار خیلی تفاوت نداشت و تقریبا با هم دیگه مچ بودن، جور بودن. یکی صحنه‌ای بود که به هر حال زاهد بوده یا ضرورتی نداشته که توی سینما توی فیلم بیاد، اونا رو حذف کردن. ولی در کلیاتش تقریبا با هم دیگه، یعنی خط روایت داستان رو حفظ کرده بودن و با هم پیش رفته بودن.
حالا گونه شناسیش رو بخوایم در واقع در نظر بگیریم، شما این رمان رو چی دیدید؟ آیا به نظرتون یه تریلر هیجانی بود، تریلر روانشناسی بود، جنایی بود، چی بود به نظر شما؟
یک آمیخته از همهشون بود و حالا نمیدونم چرا که الان فیلم در دهه اخیر میتونم بگم که خواننده ایرانی خیلی رو کرده به این جور رمان‌ها. در حال این هم یک داستان معمایی بود، پلیسی بود، روانشناسی، یعنی همهشون بود. شاید هم دلیل موفقیتش این بوده که این همه خواننده داشته. و خب این فیلم هم خیلی کمک میکنه. توی موردهای دیگری هم ما داشتیم که وقتی فیلم شده خواننده بیشتر رغبت پیدا کرده و ترغیب میکنه این رو دنبالش میکنه که کتابش رو هم بخونه. شاید اگه مثلا فیلم نمیشد به این صورت پرفروش نمیشد، یا بعضی که توی خارج مثلا پرفروش شد فیلم شد، ولی همینطوری که عرض کردم به این صورت کار.
در مورد نویسنده هم یه چند کلمه صحبت بکنیم، خانم پائولا هاوکینز. فکر میکنم بعد از این بود که خیلی اسمش سر زبون ها افتاد دیگه، درست میگم؟
بله، من اینطوری که خوندم، حالا به کار کوچیکش من خیلی دنبال نکردم، ولی تا جایی که من میدونم ایشون در اصل خبرنگار بودن، روزنامه‌نگار بودن توی انگلیس و اولین رمانشون بوده و حالا به نوعی میشه گفت بلیتشون برنده شده و اولین کتابشون اینقدر پرفروش شد و خواننده داشت و موفق شد. خب خیلی این دیسکشن میکنن و مینویسن کسایی که حالاش به کار خبرنگاری دارن، ولی من فکر میکنم که یه دلیل موفقیت همین حرفش بوده، یعنی یک مقدار به پیچ و خم اینجور مسائلی که حالا جنایی، روانشناسی، معمایی آشنا بوده و همین کمک کرد که حالا این رمان توی ذهن شکل بگیره و نهایتا بنویسدش. ولی خب اولین کارش بود و کار بعدیش هم که در اومد که بندم ترجمه کردم، حالا مثل این به اون صورت موفق نبوده. این کار خیلی صدا کرد و خوب دیده شد.
دقیقاً این ویژگی توجه من رو هم جلب کرد، یعنی به قول شما آمیزه ای از همه اون گونه‌هایی که گفتین، فاکتورهای همه اونها رو داشت و به نظر من نویسنده به نوعی حساب شده وارد عمل شده و این رمانش رو نوشته بود.
بله، خب قاعده بازی رو میدونست آقای وفا، به نظر من قاعده بازی رو میدونست و رفت جلو و موفق شد دیگه.
بسیار هم عالی. اگر نکته تکمیلی هم در مورد این رمان دارید ما در خدمتتون هستیم، میشنویم.
در این مورد من فقط اگر اجازه بدید یک مقایسه بکنم که چرا مثلا، چون این روزا خیلی صحبتش این هستش که چرا رمان‌های ایرانی خواننده ندارن و حتی اگر رمان‌های به این سبک نوشته بشه این ژانر اینطوری خواننده ندارن. خب این یه چیز طبیعیه که برای ما یک سری خطای قرمز داریم به لحاظ فرهنگ اعتقادی. می‌خوام این اصلا دقیقاً همین داستان پیاده می‌شد با شخصیت ایرانی، ممکن بود حتی مثلا منتشر نشه، مجوز نگیره، ولی چون به اون حد این اتفاقی توی فیلم‌های ما داره میفته، توی سریال‌های ما داره میفته، چون به حال اونجا اتفاق افتاده خیلی روش حساسیت نبوده و مجوز گرفته و چاپ شده. میخوام اینو عرض کنم، نهایتا نویسنده ایرانی هم این قدرت رو داره که بنویسه، منتها خب با شرایطی که داره باید یک مقدار انتخاباش رو دقیق‌تر پیدا کنه و نسبت به اونا بره جلو. به نظر من هنوز زمان میخواد تا یه همچین ژانرهایی با یه همچین محتوایی شخصیت‌های خودمون و ایرانی در بیاد.
بسیار هم عالی. خب ازتون تشکر میکنم جناب قانع، خیلی ممنونم از این وقتی که به ما دادین.
خواهش میکنم و متشکرم از دعوتی که کردین و امیدوارم که برها خواننده ها همه جور کتاب رو بخونن، همه جور کتاب رو با نویسنده ایرانی هم بخونن.
بسیار عالی، ما هم امیدوار هستیم. از شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، خدا نگهدار.
سلام.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای علی قانع، مترجم رمان دختری در قطار. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های چاپ اول، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در هفته دفاع مقدس به سر میبریم، دفاع مقدس، و این هفته و این روزها یادآور رشادتها، جوانمردیها و از خودگذشتگیهای مردان و زنان غیور ایرانی است. گرامی میداریم یاد همه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو و یادی میکنیم از همه جانبازان عزیز 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و از همه ایثارگران عزیز و سلام می‌کنیم به همه آزادگان دلاور.
بگو به یاد روزی که پیشونی بنده یا حسین بستی و گفتی توی دل میرن واسه عدای دل، روزی که گفتی کربلا منتظره باید بری اگه خدا قبول کنه وقتش آروم بپری، وقتی رو طول موج عشق خدا به گوشه میشنوه بگو حسین 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 تا همه دنیا بشنوه. به یاد کربلای پنج زمزمه کن اسم شبو پشت سر دلت بذار دعای خیر زینب و بذار که با دستای تو تازه بشه زخمای رو اونجا که عباس نبشه چشم انتظار وایساده بود اونجا که بطرقه میکرد فرشته با چشمای تر مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر. بگو از اون نامه ای که دختری داد به دست باد صفحه آخرش کشید چند تا کبوتر بامه داد نوشت که نامه منو بابای خوب و مهربون وقتی رسیدی کربلا به دست آقا برسون گذشته چند سال و هنوز نرفتی به این حرمه یه نام مونده بی جواب بگو دوباره یا حسین بگو دوباره یا حسین بگو دوباره یا حسین
از تهران شبکه رادیوی فرهنگ با اعلام ساعت 13 دعوت می‌کنم شنونده